بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة 36 از درس بلاغت کتاب جواهر البلاغه و جلسه 14 از دروس مجازی. در باب دوم از علم بیان بودیم در مورد مجاز. گفته شد که مجاز به صورت کلی بر دو قسم است: قسم اول مجاز عقلی و قسم دوم مجاز لفظی یا لغوی. مجاز عقلی بحثش گذشت، تموم شد. وارد مجاز لفظی یا لغوی شدیم. این نوع مجاز خودش بر دو قسم بود: یا در مفرد واقع می شد یا در مرکب. هر کدوم از اینها هم دو قسم شدند، یا مرسل بودند یا استعاره. بحثمون در مجاز لغوی مفرد بالاستعاره بود. فرق استعاره با مجاز مرسل در علاقه بود. علاقه در مجاز مرسل غیر مشابهت بود و در استعاره علاقه ما مشابهت بود. یعنی در حقیقت در استعاره یک تشبیهی قبلا صورت گرفته بود بین مشبه و مشبهان به، و در کلام یکی از این دوتا، یعنی یکی از مشبه یا مشبهان به استعمال می شود. اگر مشبهان به در کلام می اومد، به این می گفتیم استعاره تصریحیه یا مصرحه. ولیکن اگر مشبه در کلام می اومد، البته به همراه یکی از لوازم مشبهان به، بهش می گفتیم استعاره مکنیه یا بلکنایه، که این استعاره، این نوع از استعاره خیلی مهمه. البته غالبا استعاره تصریحیه استعمال می شود. در مبحث استعاره چند تا فصل داشتیم که تمام این فصول تقسیمات استعاره به اعتبارات مختلف بود. در فصل سوم وارد تقسیم استعاره به اعتبار لفظ مستعار شدیم. عرض شد که استعاره به این اعتبار به دو قسم تقسیم میشه، که این تقسیم هم خیلی مهمه: یا استعاره اصلیه بود یا استعاره تبعیه. برای چی بهش میگفتیم استعاره اصلیه؟ در استعاره اصلیه یک استعاره بیشتر نداریم، یعنی این استعاره بر استعاره دیگری بنا نشده، تبعیت از استعاره دیگری نمی کند، برخلاف استعاره تبعیه که تابع در یک استعاره دیگری است، تبعیت از یک استعاره دیگری می کند. در استعاره اصلیه لفظ مستعار اسم جامد غیر مبهم بود، ولیکن در استعاره تبعیه برخلاف این بود. یعنی استعاره طبیعیه گاهی از اوقات اصلا در اسم واقع نمی شود، یعنی ممکنه در فعل و در حرف در حروف واقع بشود، یا این که اگر اسم بود اسم جامد نبود بلکه مشتق بود، یا اگر اسم جامد بود اسم جامد مبهم بود، مثل ضمایر و موصولات و اسم اشاره. پس در استعاره طبیعیه لفظ مستعار غیر از اسم جامد غیر مبهم است. وارد فعل شدیم، فرایند استعاره طبیعیه رو در فعل بررسی می کردیم. گفتیم که در فعل گاهی از اوقات استعاره طبیعیه تبعیت از ماده فعل می کند، گاهی از اوقات تبعیت از هیئت فعل می کند. هر فعلی یک ماده دارد که همان مصدر است و یک هیئتی دارد، هیئت ماضی و مستقبل، که به واسطه این هیئت دلالت بر زمان می کند. گاهی از اوقات در فعل استعاره طبیعیه تبعیت از ماده فعل می کند، مثل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشرهم به عذاب علیم. گفتیم که بشارت همیشه برای چیزهای خوب است، نه برای چیزهای بد و عذاب. پس در فعل بشر، فعل امر بشر، یک استعاره صورت گرفته است که ابتدا استعاره در ماده فعل، یعنی در بشارت صورت میگیرد، بعد به تبعیت از اون ماده در خود فعل استعاره صورت میگیرد. گاهی از اوقات استعاره در فعل تبعیت از هیئت میکند. قبلا داشتیم که گاهی فعل ماضی استعمال می شود، ولیکن مراد از اون فعل ماضی مضارع است. مثل آیه قالوا لجلودهم که مربوط به روز قیامت است. در روز قیامت مشرکین و کفار به پوست بدنشان میگویند، در حالی که در آیه شریفه فعل ماضی به کار رفته نه فعل مضارع. فعل ماضی بنابر هیئتش دلالت بر زمان گذشته می کند، در حالی که قیامت هنوز واقع نشده. پس باید بگوییم که در فعل قالو که ماضی است، ابتدا یک استعاره در هیئت صورت گرفته، بعد به تبعیت از اون هیئت در خود فعل استعاره واقع شده. در فعل قالو، قالو بر وزن فعل است. در حقیقت اینطوری بوده که هیئت فعل تشبیه شده به هیئت یفعلو. یعنی هیئت برعکس گفتم، البته هیئت مستقبل یعنی هیئت یفعلو تشبیه شده به هیئت فعله، به هیئت ماضی. در اینجا ما مشبه رو حذف کردیم، مشبهون به رو به کار بردیم، یعنی هیئت فعله. بعد اومدیم ماده این فعل خاص رو که قالو باشد، مادهش از قول این قول رو ریختیم تو این هیئت، گفتیم قاله یا قالو. این فعل قالو، این فعل خاص، استعاره ابتدا در هیئتش صورت گرفته، بعد اومده تو خود فعل، تو این فعل خاص استعاره صورت گرفته. اینجا استعاره در فعل تبعیت کرده از استعاره در هیئت اون فعل خاص. اینو بهش میگفتیم استعاره تبعیه. البته این نوع از استعاره بیشتر در استعاره تصریحیه واقع میشه و در موارد کمی هم در استعاره مکنیه، که آخر این فصل کتاب یک مثالی هم در استعاره مکنیه میزند. اکثر مثالهای کتاب در استعاره تصریحیه است، چون که غالبا عرب استعاره تصریحیه به کار میبرد. گاهی از اوقات، الان گفتیم که فعل ماضی به کار میرود ولی ازش اراده مضارع و مستقبل میشود. گاهی از اوقات برعکسه، یعنی فعل مضارع استعمال شده ولی ازش اراده فعل ماضی شده، اراده گذشته شده. مثل این آیه شریفه، مثل قول حضرت ابراهیم به فرزندش که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرمود که من دیدم در خواب که همانا تو را ذبح کردم. در اینجا فعل ارا مضارع به کار رفته و وضع افعلو، که معنای حقیقیش میشه در خواب میبینم، در حالی که خواب دیدن برای زمان گذشته است، مثلا شب دیشبش حضرت خواب دیده، ولی اینجا فرموده ارا یعنی میبینم، در حالی که در بیداری که آدم خواب نمیبینه. پس فعل مضارع به کار رفته، ارا به کار رفته، که مراد رأیتو بوده. اینجا در هیئت یک استعاره ابتدا صورت گرفته در صورت کلی، در اون هیئت کلی، بعد در این فعل خاص به تبعیت از اون هیئت فعل کلی یک استعاره دیگری صورت میگیره. یعنی در حقیقت اینطوری بوده، هیئت فعله تشبیه شده به هیئت یفعلو. فعله یعنی گذشته، ماضی، چیزی که حاضر نیست، وقتی گذشت دیگه حاضر نیست دیگه، یعنی گذشته. یفعلو یعنی در زمان حاضر، این چیزی که الان حاضر است. غیر حاضر یعنی هیئت فعله تشبیه شده به حاضر، یعنی هیئت یفعلو. مشبه هست شده، هیئت یفعلو استعمال شده برای هیئت فعله. در اینجا یک استعاره، اونم استعاره اصلیه، در هیئت واقع شده، مشبه هست شده، مشبهون به استعمال شده، میشه استعاره تصریحیه اصلیه. بعد این فعل خاص که ماده رعیه در اون ریخته، در اون هیئت ریخته شده، در این فعل خاص یک استعاره به تبعیت از اون هیئت کلی صورت گرفته. پس یک استعاره ابتدا در هیئت یفعلو صورت گرفته، بعد ماده رعیه درش در این هیئت ریخته شده ارا. صیغه 13 هم این استعاره دوم میشه استعاره تصریحیه تبعیه، که تبعیت از اون استعاره اول که در هیئت صورت گرفته کرده. لقد یعبر بالمضارع عن الماضی، گاهی از اوقات تعبیر می شود به فعل مضارع از فعل ماضی. چگونه تعبیر می شود؟ بناءً علی تشبیه غیر الحاضر بالحاضر، در حقیقت یک تشبیهی صورت گرفته. تشبیهمون این بوده، غیر حاضر یعنی هیئت ماضی که در گذشته واقع شده الان حاضر نیست، این میشه مشبه ما. مشبهون به ما میشه حاضر، یعنی اون چیزی که الان حاضر است، یعنی هیئت یفعلو، هیئت مضارع که الان حاضر است، این تشبیه صورت گرفته. و چه شبهمون چیه؟ فی استحضار صورت الماضیه، در این تشبیه میخوایم که طلب حضور بکنیم از اون چیزی که گذشته، یعنی میخوایم حاضرش بکنیم، اون خوابی رو که دیده میخواد الان حاضرش بکنه، به همین دلیل این تشبیه صورت گرفته. پس ابتدا یک تشبیه در هیئته که مشبه هست شده، مشبهون به در کلام اومده که هیئت یفعلو فعل مضارع باشد، این میشه استعاره اصلیه تصریحیه. بعد ماده این فعل خاص که ارا باشد، این ماده رعیه، این ماده در این هیئت ریخته می شود، اون وقت میشه این فعل تبعیت از اون هیئت کرده، میشه استعاره تصریحیه تبعیه. که قوله تعالی انی ارا فی المنام انی اذبحک، انشاءالله که روشن شده. این شد استعاره تبعیه در فعل. بخش قسم اول از استعاره تبعیه. قسم دوم استعاره اسم فعل است. در علم صرف خوندین که اسم فعل کلمه ایست که دارای اثر و معنای فعل هست ولی وزن فعل را ندارد، یا اگر که وزن فعل را دارند بعضی از خواص اسم رو میپذیرد. مثلا تنوین گاهی از اوقات میگیره که خودش سه قسم بود، یا اسم فعل به معنای ماضی مثل هیهات، یا اسم فعل به معنای مضارع مانند اف، یا اسم فعل به معنای امر مانند آمین سهن. این تعریف اسم فعل. با توجه به این تعریف میگیم که دیگه در اسم فعل هیئت فعل نداریم، ما وزن فعل نداریم. پس استعاره تبعیه در اسم فعل تبعیت از ماده میکند. مثلا وقتی که میگیم سحن، سحن اسم فعل است به معنای فعل امر، به معنای اسکت، یعنی سحن معنای حقیقیش طلب سکوت است، اسکته. ولیکن گاهی از اوقات متکلم سحن رو به کار میبره نه به این معنای حقیقی، بلکه در یک معنای مجازی دیگری. مثلا میگه سحن، ولی مرادش اینه که فلان کار رو انجام نده، مرادش این نیستش که ساکت شو، مرادش اینه که مثلا نرو، میگه سهن یعنی منظورش اینه که نرو، مثال زدیم. در اینجا ابتدا یک استعاره‌ای در ماده این اسم فعل صورت میگیره، یعنی ترک اون فعلی که الان اراده کرده متکلم تشبیه میشه به سکوت، سکوت که معنای حقیقی صحن هست. بعد ما میایم مشبه رو که ترک فعل باشد رو حذف میکنیم، مشبه به رو استعمال میکنیم، یعنی همون سکوت رو، میشه استعاره اینجا استعاره تصریحیه اصلیه. بعد از این ماده سکوت فعل اسکت مشتق میشه، اسکتی که به معنای ترک فعل است. یعنی معنای مجازی صحن که متکلم اینجا اراده کرده از سکوت، اسکت استعمال میشه، به جای اسکت میگه صحن. پس در صحن دو تا مجاز صورت گرفته، یک مجازی در ماده، به تبعیت از اون ماده ما یک مجاز در خود اسم فعل صورت میدیم، این مجاز دوم استعاره دوم میشه استعاره تبعیه تصریحیه. ب استعاره اسم الفعل، استعاره در اسم فعل، نحو صحن، این صحنی که الموضوع لطلب سکوت عن الکلام، صحن وضع شده برای طلب سکوت از حرف زدن. و المستعمل مجازن فی طلب ترک الفعل، ولیکن مجازن توسط متکلم استعمال شده در طلب ترک یک فعلی، یک کاری. گفته صحن، ولی مرادش این نیستش که مخاطبش ساکت بشه، بلکه مرادش اینه که مخاطب فلان کار رو انجام نده. در اینجا شبه ترک الفعل به سکوت، در اینجا ترک فعل تشبیه شده به سکوت. این اولین تشبیه، اولین استعاره. بعد مشبه یعنی ترک فعل حذف شده، مشبهون به به کار رفته. و استعیر لفظ السکوت به ترک الفعل على سبیل الاستعاره التصریحیه الاصلیه، یک استعاره اینجا واقع شده، اونم اون بوده که لفظ سکوت استعاره آورده شده برای ترک فعل. در اینجا استعاره ما استعاره تصریحیه است، چون که مشبه هست شده، مشبهون به استعمال شده، اصلیه هم هست چون در اینجا تبعیت از چیز دیگه ای نکردیم، یعنی ماده سکوت ماده، این اسم جامد غیر مبهم هستش، استعاره ما میشه استعاره اصلیه. بعد سمش توقع منهو اسکوت به معنا اترک الفعل، ضمیر منهو میخوره به سکوت، از لفظ سکوت فعل امر اسکوت اشتقاق شده، البته اسکوتی که به معنای ساکت شو نیست، اسکوتی که به معنای اترک الفعل هست. بعد اومدیم در اینجا سپس و عبره بدل اسکوت به صحن، سپس به جای اینکه بگیم اسکوت گفتیم سحن، اینجا میشه استعاره دوم. در اینجایی که به جایی که بگیم اسکت گفتیم سحن، این میشه استعاره دوم ما، میشه علی سبیل الاستعاره تصریحیه تبعیه، میشه استعاره تصریحیه تبعیه. این هم از اسم فعل. بعد وارد مشتقات میشیم، یعنی اگر اسم جامد نباشد لفظ مستعار بلکه مشتق باشد چجوری استعاره تبعیه میشود. دونه دونه وارد انواع مشتقات میشیم. اولین نوع از مشتقات اسم فاعل و اسم مفعول هستش. اول یک مثالی تو فارسی بزنم. ما در فارسی مثلا میگیم که کشتیش، تو او را کشتی، ولی مرادمون از کشتیش به این معنی نیست که او را به قتل رسوندی، بلکه به کسی که کس دیگری رو میزنه، اونم زدن خیلی محکم، ضرب شدید، بهش میگیم کشتی. در حقیقت لفظ کشتن رو به کار بردیم، ولیکن ازش اراده کتک شدید کردیم، ضرب شدید کردیم. در اینجا در حقیقت یک استعاره صورت گرفته. در عربی هم همینطور، مثلا میگیم که انت قاتل علی، تو کشنده فلانی هستی. لفظ قاتل به کار رفته که اسم فاعل است، ولی منظورمون قاتل به معنی کشنده نیست در حقیقت، بلکه معنی ضاربه. اینجا استعاره چجوری صورت گرفته؟ اول اومدیم گفت میگیم که یک استعاره در ماده قتل صورت گرفته به این صورت که ضرب شدید رو تشبیه میکنیم به قتل. ضرب شدید یعنی اینطوری بوده، از ضرب شدید کل قتل. بعد اومدیم مشبه رو حذف کردیم، مشبهون به رو استعمال کردیم، یعنی قتل رو. اینجا در ماده که مصدر باشد یک استعاره تصریحیه اصلیه صورت میگیره. بعد از این ماده اومدیم هیئت قاتل بر وزن فاعل رو استفاده کردیم. گفتیم که از ضارب و شدید کل قاتل. در این هیئت اسم فاعل استعاره تبعیه صورت گرفته، به تبعیت از اون ماده یک استعاره در این هیئت اسم فاعل واقع شده، میشه استعاره تصریحیه تبعیه. جیم استعارتو اسم الفاعل او اسم المفعول، نحو الجندیو قاتل لس یا لس، هر دو تاش قرائت شده، یعنی سرباز کشنده دزد است. ولی مرادمون این نیستش که واقعا اونو کشته، بلکه کتک شدیدی بهش زده، به معنا ضاربهو ضربا شدیدا، به این معنا که این سرباز دوز رو یک کتک مفصلی بهش زده. شبه الضرب الشدید و شبه الضرب الشدید و بالقتل، در اینجا یک استعاره در ماده قتل صورت میگیره، یعنی ضرب شدید تشبیه شده به قتل. به جام شدت الایذاء فی کلن، بچه شبه هم اینه که در هر دوتا، یعنی در ضرب شدید و قتل، یک شدت آزار و اذیتی وجود دارند. و استویر القتل للضرب شدید على سبیل الاستعاره التصریحیه الاصلیه. بعد اومدیم مشبه رو حذف کردیم، مشبه به که قتل باشد رو استعاره آوردیم به جای ضرب شدید. در اینجا استعاره ما میشه استعاره تصریحیه اصلیه. ثمش تقه من القتل، سپس از قتل اومدیم قاتل رو اشتقاق کردیم. ثمش تقه من القتل القاتلو به معنی ضاربه ضربا شدیدا، از قتل قاتل یعنی بر وزن اسم فاعل اشتقاق شده که مرادمونم از قاتل ضاربه، اونم به ضرب شدید. علی سبیل الاستعاره التصریحیه التبیه، در اینجا استعاره ما میشه در این قاتل، یعنی بر وزن اسم فاعل، استعاره ما میشه استعاره تصریحیه تبعیه که تبعیت از اون ماده اسم فاعل کرده. قسم دیگه ای از مشتقات صفت مشبه هستش. صفت مشبه رو قبلا خوندین در صرف. یک نوع از صفت مشبه در جایی بود که اگر فعلی دلالت بر رنگ یا عیب ظاهری میکرد، صفت مشبهش بر وزن افعل میومد، اگه خاطرتون باشه، و مؤنثش هم میشد بر وزن فعلا. مثلا اعما بر وزن افعل هست، ولی مراد افعل تفضیل نیست، بلکه صفت مشبه هستش در اینجا. در آیه شریفه که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا شخص کور و بینا مساوی هستند؟ اعما در آیه شریفه صفت مشبه است، نه اسم تفضیل. البته در یک آیه هم داریم که هر دوتاش استعمال شده. اون آیه شریفه که می‌فرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اولیش اعما صفت مشبه است، دومی اسم تفضیله. اینجا اعما دلالت بر، یعنی کوری عیب ظاهری است، به همین دلیل صفت مشبهش بر وزن افعل اومده. خب در این صفت مشبه مراد کوری ظاهری نیست، یعنی کسی که واقعا کور باشه با کسی که بینا باشه، خب عیب ظاهری داره، ولی ممکنه که این کسی که کوری ظاهری داره مقامش بالاتر باشه از اون کسی که بینا هستش، تقواش ایمانش قوی تر باشه. ولی که منظور از این اعما یه چیز دیگه یه در اینجا، در حقیقت اینطوری بوده که در ماده اعما، یعنی عمیه اعما، یک استعاره صورت گرفته به این صورت که کفر تشبیه شده به عما، به نابینایی، الکفرو کل عما. بعد شبه این استش که در هر دوتا، یعنی کسی که کافر است کفر داره، کسی که نابیناست بعضی از حقایق رو درک نمی کند. پس یک تشبیه در ماده صورت گرفته، الکفرو کل عما، مشبه هست شده، مشبهون به استعمال شده. در ماده میشه استعاره تصریحیه اصلیه، بعد از اون ماده اما صفت مشبهه بر وزن اعما اشتقاق پیدا کرده، در این صفت مشبهه که اعما باشد به معنای کافر، در اینجا استعاره دومی صورت گرفته که این استعاره دوم به تبعیت از اون استعاره اولی است. به همین دلیل بهش میگیم استعاره تبعیه. همینطور در بصیر، اونجا هم در حقیقت یک تشبیه ابتدا در ماده صورت گرفته به این صورت که الایمانو کل بصر مشبه هست شده، مشبهون به استعمال شده، استعاره تصریحیه اصلیه. بعد از البصر، بعد از بصر البصیر اشتقاق پیدا کرده صفت مشبه بر از فعیل که اینجا معنی مؤمن هستش. اون وقت در البصیر استعاره دومی صورت گرفته به تبعیت از اون استعاره اول، میشه استعاره تصریحیه تبعیه. دال استعاره و صفت المشبهه که قوله تعالی قل هل یستوی الاعمى والبصیر شبه الکفر بالعمى. ابتدا تشبیه صورت گرفته، کفر رو تشبیه کردن به عمى به معنای کوری. فی اقتضائه عدم ادراک بعض الحقائق الجلیه، اقتضائه ضمیرش میخوره به عمى، در این که کوری اقتضا دارد عدم درک بعضی از حقایق روشن رو، یعنی شخصی که کوره بعضی چیزها رو نمی‌بینه. کافر هم همینطور. و استعیر العمى للکفر على سبیل الاستعارة الاصلیه. سپس لفظ عمى، ماده عمى، استعاره آورده شده برای کفر، میشه استعاره تصریحیه اصلیه در این ماده. ثمش تقا من الاما به معنی الکفر، الاما به معنی الکافر. سپس از ماده اما که معنی کفر استش صفت مشبهه بر وزن افعل یعنی اما اشتقاق پیدا کرده. اون وقت اما استعمال شده به جای کافر. اینجا میشه علی سبیل الاستعاره تصریحیه تبعیه، این استعاره دوم میشه استعاره تصریحیه تبعیه. این در اعما. و کذا شبه الایمان بالبصر فی اقتضائه للعلم، ایمان تشبیه شده به بصر یعنی بینایی. وجه شبه همون بوده که بصر اقتضا دارد علم را، کسی که میبینه علم پیدا میکند به اون چیزی که میبیند. و استعیر البصر للایمان، ماده بصر استعاره آورده شده برای ایمان، علی سبیل الاستعاره الاصلیه، استعاره در این ماده استعاره تصریحیه اصلی است. ثم اشتق من البصر به معنی الایمان، البصیر به معنی المؤمن. سپس از ماده بصر که معنی ایمان هست صفت مشبهه بصیر اشتقاق پیدا کرده، بصیری که معنی مؤمن هستش، معنی حقیقی درش استعمال نشده. این استعاره دوم میشه استعاره علی سبیل الاستعاره تصریحیه تبعیه، میشه استعاره تصریحیه تبعیه. اینم از صفت مشبهه. یک نوع دیگری از مشتقات اسم زمان و اسم مکان هستش. میخوایم ببینیم که در اینها استعاره تبعیه چجوری واقع میشود. فرایند همه اینها مثل همه، یعنی ابتدا در اون ماده یک استعاره صورت میگیرد، بعد به تبعیت از ماده در این مشتقات که بر وزن خاصی هستن یک استعاره دیگه ای صورت میگیره، استعاره دوم میشه تبعیه. همشون همینطوری هستن. در آیه شریفه داریم که من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را مبعوث کرد از مرقدمان؟ مرقد دو تا قول درش هست. یکی این که مرقد بر وزن مفعل اسم مکان باشد، یکی هم این که مرقد مصدر میمی باشد. اگر مرقد مصدر میمی باشد دیگه اصلا مشتق نیست که ما بخوایم بگیم استعاره درش استعاره طبیعی است یا اصلیه. اگه مرقد مصدر میمی باشد، در مصادر قبلا گفتیم که اسم جامد غیر مبهم میشن مصدر، استعاره درشون استعاره اصلی است. ولی بنابر این قول، بنابر این مبنا که مرقد اسم مکان باشد، مرقد از رقده یعنی خوابیدن گرفته شده. اگه اسم مکان باشد میشه مکان خوابیدن، اسم مکان باشه میشه مکان خوابیدن. در آیه استعمال شده به معنای قبر، یعنی در قیامت که از قبر مرده ها بلند میشن مبعوث میشن برای روز قیامت، مرقد در اینجا به کار رفته، یعنی به معنای قبر هستش. اگر اسم مکان باشد درش دو تا استعاره صورت گرفته. یک استعاره در ماده، دو استعاره در هیئت مرقد بر وزن مفعل اسم مکان. در ماده چجوری صورت گرفته؟ اول یک تشبیهی صورت گرفته به این صورت که الموتو کنوم، مرگ مانند خواب است. رقد هم به معنی خوابیدن است. یعنی اینطوری بوده الموتو کر رقد، معنی خوابیدن. بعد رقد استعمال شده به معنای موت، این یک استعاره. بعد از این ماده هیئت مرقد اشتقاق شده، استعمال شده به معنای محل، به معنای قبر، محلی که مرده درش قرار گرفته. استعاره دوم میشه استعاره تصریحیه طبعیه، استعارتو اسم زمان او مکان تقوله تعالی من بعثنا من مرقدنا ففی الآیت الشریفته علا ما قیل. این ما قیل اشاره به اون مبنای دیگه داره، یعنی یک قیلی میگه که مرقد مصدر میمیه نه اسم مکان، بنابر اون اصلا آیه شریفه محل بحث ما نیست، یعنی استعاره طبعیه درش صورت نگرفت. ولی اگه بگیم که مرقد اسم مکان هستش، در این صورت شب به الموتو به نوم به رقاد، یعنی میگه رقاد یعنی خوابیدن، تشبیه شده مرگ به خواب. فلبعث او سرعت البعث او غیره ما علا اختلاف. حالا بچه شبه چی باشد؟ در این که در هر دوتا مبعوث شدن یا سرعت مبعوث شدن وجود داره، یا غیر این دوتا، یا غیر بعث و سرعت بعث. دمیر غیره ما میخوره به بعث و سرعت بعث، یعنی کسی که خوابه بعد چند ساعت بیدار میشه، کسی هم که مرده مبعوث خواهد شد، بالاخره زنده خواهد شد، بیدار خواهد شد. ثم استعیر لفظ الرقاده به معنی نامه للموت. سپس لفظ رقاد که به معنی نوم هستش استعاره آورده شده برای موت، یعنی مشبه هست شده، مشبهون به در ماده به کار رفته، استعمال شده به معنای مشبه، میشه استعاره علی سبیل الاستعاره الاصلیه، استعاره ما میشه استعاره تصریحیه اصلیه در ماده. سمش تقد من الرقاده به معنی الموت، المرقدو به معنی القبر. از مصدر رقاد که به معنای موت هستش، مرقد به معنای قبر که اسم مکان هستش اشتقاق پیدا کرده، در مرقد که استعاره صورت گرفته میشه استعاره تصریحیه طبیعیه. اینم از اسم زمان و مکان. اما اسم تفضیل بر وزن افعل در اینجا هم همینطور، ابتدا یک استعاره در ماده صورت میگیرد، بعد به تبعیت از ماده یک استعاره در هیئت افعل صورت میگیره. استعاره دوم میشه استعاره تبعیه. مثالش هم همون شعری بود که قبلا داشتیم. نحو انتق به معنا عدل، یعنی گویاتر، گویاتر به معنای دلالت کننده تر. در این قول شاعر که میگفتش که لئن نطقت به شکر برک مفصحا فلسان حالی به شکایت انتقو. این شعر رو قبلا داشتیم برای استعاره مکنیه. مصرع دوم فلسان حالی درش یک استعاره مکنیه صورت گرفته بود که قبلا گفتیم، که در اونجا گفتیم که لسان یکی از لوازم مشبهون به هست که به کار گرفته شده به همراه مشبه که حال باشد، میشد استعاره مکنیه. ولی شاید مثال ما در اینجا لفظ انتق هست. انتق، انتق از بر وزن افعل از ریشه نطق گرفته شده. نطق در اینجا به معنای دلالت کردن، چون گفتن هم، سخن گفتن هم دلالت بر یک چیزی میکند دیگه، دلالت بر مافی الضمیر میکند، اون چیزی که در ذهن انسانه. اینجا نطق دلالت بر دلالت میکند، یعنی در حقیقت اینطوری بوده، دلالت تشبیه شده به نطق، بعد مشبه هست شده، نطق که مشبهون به هست استعمال شده به معنای دلالت. یک استعاره در ماده صورت گرفته، بعد از نطق انطق بر وزن افعل اشتقاق پیدا کرده که به معنای عدل هستش. استعاره دوم که در هیئت صورت گرفته میشه استعاره تبعیه. شبه دلالتو به نطق فی ایضاح المعنا، تشبیه شده دلالت به نطق در روشن کردن معنا، در هر دوتا یک معنایی واضح میشه. و سویر نطقو للدلاله على سبیل الاستعاره الاصلیه. نطق استعاره آورده شده برای دلالت، یعنی ماده استعاره درش واقع شده. استعاره ما میشه استعاره اصلیه، تصریحی هم که هستش استعاره اصلیه. ثمش طق من النطق به معنی دلالت، انطق به معنی عدل. از ماده نطق انطق اشتقاق پیدا کرده، انطق بر وزن افعل که به معنای عدل هستش، یعنی دلالت کننده تر. در این هیئت استعاره ما میشه استعاره تبعیه. اینم از اسم تفضیل. مشتق بعدی اسم آلت هست. در اینجا هم همینطور، ابتدا یک استعاره در ماده صورت میگیره، بعد استعاره در هیئتش. اسم آلت بر وزن مفعال بود. مثلا شما اگه بگید مقتال به معنای آلت کشتن، ولیکن ازش از قتل که مصدر باشد، ریشه مقتال باشد، از قتل کشتن رو در نظر نگرفتین، بلکه ضرب شدید رو مرادتون هستش. مقتال میگید آلت کشتن، ولی مرادتون آلت کتک زدن، اونم کتک شدید زدن هستش. در اینجا دوباره ضرب شدید تشبیه شده به قتل که در این ماده میشه استعاره اصلیه. بعد از اون استعاره اصلیه از قتل، مقتال بر وزن مفعال اشتقاق پیدا کرده. آلت قتل گفتین، ولی مرادتون آلت کتک زدن شدیده، میشه استعاره طبیعیه. استعاره تو اسم الالته نحو جئتو به مقتالک، یعنی آلت کشتن رو، آلت کشتن تو رو آوردم. ای بالآلت التي اضربك بها ضربا شديدا، منظورتون از مقتال اینه که ابزاری رو که، آلتی رو که میخوام تو رو باهاش یک کتک مفصل بزنم آوردم. ضمیر بها میخوره به اون آلت. اشتق، این اینجا یک استعاره صورت گرفته، استعاره اصلیه هستش، یعنی ضرب از ضرب و شدید کل قتل در ماده یک استعاره اصلیه صورت گرفته. اشتق، بعد از اون که در اون ماده یک استعاره صورت گرفت، اشتق من القتل به معنی ضرب شدید، المقتالو به معنی المضراب، از قتل که معناش ضرب مفصل هست، کتک مفصل هست، ازش مقتال به معنای مضراب اشتقاق پیدا کرده. مقتال به کار بردیم، ولی مرادمون مضراب هستش، یعنی کتک مفصل، آلت کتک زدن. این دومی میشه علی سبیل الاستعاره التصریحیه التبعیه، میشه استعاره طبعیه به طبعیت از اون ماده. اینم از اسم آلت. البته ما دو تای دیگه از مشتقات رو داریم که کتاب دیگه در موردش بحث نکرده، اونم اسم مسقر و اسم منصوب هستش. کتاب دیگه چیزی نیورده، ما هم بحثش رو نمی کنیم. بعد کتاب وارد استعاره در حروف و استعاره در اسم جامد مبهم میشه که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.